ایمان ما چگونه قوی بکنه؟ با خواندن قرآن.
یا معذبت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواستش هم دارید؟
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا بردستان اقراره خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این هست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک که شما بینندگان محترم عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این آلای پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. توفیق نصیب بنده همکارانم از شبکه جهانی ولایت شده بار دیگه مهمان خونه شما باشیم. برنامه پرسوان قرآنی رو بیننده هستید. محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد. حضرت استاد عرض سلام ادب احترام دارم خدمت.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم هم به حضرت جناب آقایی و همکاران محترم و همه بینندگان در هر جا که هستن. حال چون ظاهرا اولین برنامه سال جدید هست،
بله بله،
سال 97، من به این مناسبت هم سال خوب پربرکت و سرشار از امید و افتخار و موفقیت رو برای همه بینندگان و مسلمین جهان آرزو دارم در
انشالله. هم آرزوی بهترین ها رو داریم براتون در این سال جدید، هم که انشالله از حلاوت های ماه رجب همه ما بچشیم و وقتی منادی ندا در میده عین رجبیون، ان شاء الله نام من و شما هم جزو بهره برداران های فضیلت های ماه رجب ان شاء الله ثبت و ضبط بشه. حاجی آقا بریم سراغ سوال های برنامه.
بله.
حاجی آقا سوال کردن از بیننده‌ای که خمس بر خلاف قرآن است، زیرا تمام انبیا به قومشون گفتن که ما از شما چیزی طلب نمی کنیم و چیزی نمی خواهیم.
بله، عرض کنم که خب خود واژه خمس که در قرآن اومده چطور برخلاف قرآن هست؟ در سوره انفال داریم. سوره انفال در ارتباط با جنگ بدر نازل شده و اصلا ابن عباس سوره انفال رو سوره بدر می نامید، یعنی اسم سوره انفال رو سوره بدر.
بله.
یعنی در روایات هم هست، چون در ارتباط با حواشی مسئله بدر و جنگ بدر است. در اونجا وقتی که غنایم جنگی رو پیغمبر اخذ کرد، خب یکی از مواردی که خمس درش تشریع شده، یکی از موارد همین غنایم جنگی است.
بله.
ولذا آیه صریح اومده به این بهانه، البته آیه خمس اومده دیگه، آیه خمس بیان آیه یک بیان عامی هست. و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. خمس همون خمس است.
بله.
خمس یعنی یک پنجم.
بله.
یک پنجم از اون مال خدا هست و رسول است و سادات و امام در واقع لزل قربا داره. پس بنابراین آیه خمس در قرآن اومده. بله. غیر از این و آت ذل قربا حقه رو هم میگن که اونم در ارتباط با خمس است. چرا؟ برای خاطر این که و آت فعل امر انت در تحتش مستتر خطاب به پیغمبر است، یعنی تو بده، توی پیغمبر حق ذل قربا را بده. خب اونجا هم روایاتی هست به اینکه این آیه هم در ارتباط با خمسه، حتی اگر خمسم نباشه آیه ممکنه شامل بشه، شمول داشته باشه و ارسال داشته باشه، اما بر اساس بیان روایی در واقع شامل خمس هم می شود. چون از این چیزا داریم که گاهی یک آیه به واسطه روایت تبیین میشه، توسعه پیدا میکنه، گاهی تزییق هم میشه. ما داریم هر دو جورشو داریم، توسعی و تزییقی. پس بنابراین این که بگیم که خمس مخالف قرآن است چنین چیزی نیست، برای خاطر اینکه آیه خمس با همین واژه خمس در قرآن اومده. تازه ما روایتش هم کار نداریم، ما الان قرآنیش داریم بحث میکنیم و همه چیز اصلا در قرآن نیست. اینم باید بدونیم همه چیز که در قرآن نیست. قرآن اصول رو میگه، کلیات رو میگه و اون در واقع قوانین اصلی و خطوط اصلی احکام رو میگه، چون بنا نیست که همه احکام در قرآن باشه. حتی رکعات نماز هم در قرآن نیست. نمازی که این همه اصله، همون کلیاتش در قرآن بیان شده. پس ما بگیم که رکعات قرآن، رکعات نمازم که در قرآن نیست، مخالف قرآن هست. اینطوری میتونیم بگیم؟ این که معنا نداره. اگر اینطوری بگیم، بسیاری از جزئیات احکام هم پس باید بگیم چون در قرآن نیست، مخالف قرآن است. بذاریمش کنار. میتونیم؟ مسلمون میتونی این حرفو بگه؟
قطعاً
چنین نیست. این اولا. و ثانیاً این که یه پیوندی هم داشت این سوال به این که پیغمبران همه گفتن که ما مالی
چی طلب نمی‌کنیم، مثلا نمی‌خوایم.
بله، پیغمبران همه گفتن ما فلان. بله، در قرآن راجع به چند پیغمبر داریم. مثلا راجع به هود در سوره هود اومده که میگه به هود دستور داده شد و هود هم اینو بیان کرد، لا اسألکم علیه اجرن، من هیچ اجری نمیخوام. بعضی جا داره من اجرن، در واقع بازم یعنی هیچ اجری نمیخوام، من مالن، من در مقابل این زحمتی که میکشم، این بار رسالتی را که به دوش میکشم، من در مقابل چیزی نمیخوام، مالی نمیدونم، اجری، پاداشی. پیغمبران مأمور بودن به ابلاغش، پیغمبر ما هم مأمور شد. ببینید در سوره انعام، سوره انعام سوره مکی هست. اصلا آیاتی که در مکه نازل میشه فضاش فضای مکیه و آیاتی که در مدینه نازل میشه اصلا فضاش و بسترش چون عوض شده فضاش هم عوض میشه. ببینید در سوره مکی مثل سوره انعام وقتی که پیغمبر ما مأمور میشه به همین بیان، اونجا دارد که فبهداه مقتده و قل لا اسألکم علیه اجرا، به طور مطلق هم میگه، حتی الا المودت فی القربا هم توش نیست.
بله.
مستقیم پیغمبر ما در مکه، نکته بسیار ظریفی است جناب آقای آقایی.
بله.
اینی که دارم عرض بکنم، در مکه وقتی که در سوره مکی پیغمبر ما میخواد ورود داشته باشه راجب این مطلب، اونجا حتی استثناء هم دیگه در کار نیست. میگه قل لا اسألکم علیه اجرا، من هیچ اجری نمیخوام. این هو الا ذکرا للعالمین، این اینم این نافی هست، یعنی این چیزی جز ذکرا برای جهانیان نیست، یعنی من کارم انجام میدم، من وظیفم انجام میدم، هیچ اجری و پاداشی برای رسالت خودم و تبلیغ خودم من از شما تقاضا نمیکنم. پس هم پیامبران درسته و هم پیامبر ما در مکه، البته خوب عنایت بکنید، در مکه پیامبر ما هم مأمور است که بگه که من هیچ اجری نمیخوام برای رسالت، برای تبلیغ من اجری نمیخوام، برای بیان وحی و معارف و اینا. اما همین پیغمبر ما و همین قرآن ما وقتی که صحبت از مدینه میشه، در مدینه چند سال که میگذره، سوره شورا وقتی که میخواد نازل بشه، پیغمبر ما بیانش عوض شد که انه همین خدا باز دستور میده قل لا اسألکم علیه اجرا، ادامهش الا المودت فی القربا، مگر مودت فی القربا رو میخوام. پس میخوام.
بله.
نسبت به بقیه پیامبران ما الا دیگه نداریم. جالبه، از پیامبران دیگر در قرآن بعضن که نقل شده، همین موضوع به همین اطلاقش باقی مون که ما هیچی نمیخوایم، تمام شد. اما به پیغمبر اسلام تا در مکه هست میگه شما مثل بقیه پیغمبران بگو من نمیخوام، اما وقتی که مدینه اومد میگه نه شما بگو الا المودت فی القربا رو میخوام. میگه قول تو اعلام بکن. خب این اعلام کردنش تو قرآن نوشتنش حتما یه مصلحتی توش هست، و الا خدا که میخواد بده خودشم میده، یا پیغمبر میتونه بیان بکنه از امتش بخواد. اما اینکه خدا دستور میده، دستور قرآنی هم میده، در ببینید دستورهای پیغمبر گاهی دستورهای غیر قرآنی است، اما خدا میگه، مثل احادیث قدسی. احادیث قدسی مگه حرف خدا نیست؟ پیغمبر نقل میکنه، تو قرآن نیست، حدیثه. اینجا قرآنیش میکنه، پس معلومه که از تمام امت خواست الی یوم القیامه، چون قرآنی شد معلومه که ماله همه هست الی. خب چی خواسته؟ الا المودت فی القربا رو خواسته. پس بنابراین فرق از بین پیغمبر ما و بقیه پیغمبران در این مسئله، معلومه که مودت فی القربا یک شأن دینی دارد. عنایت بکنید یک کاری که انسان در معامله انجام میده حتما اینطوریست دیگه، یک نوع تناسب رو باید ببینه، یعنی بین این شی و قیمتش یه تناسبی باید باشه. پیامبر کارش اجرش چی بود؟ در آیه سوره انعام فرمود ان هو الا ذکر للعالمین، یا در بعضی جا داره ان اجری الا علی الله، نسبت به بعضی از پیغمبران ان اجری الا علی الله، فقط خدا، یعنی فقط خدا میدونه، فقط خدا میتونه، فقط در واقع از عهده خدا برمیاد این اجر، اینقدر سنگینه هیچ کس نمیتونه بده، فقط خدا میتونه بده، بشر اصلا نمیتونه. اما از امت اسلام فقط در بین تمام امتها ظاهرن اینطوریست، از امت اسلام یک اجر رسالت خواسته شد، اونم چیه؟ مودت فی القرباست. پس معلومه که این مودت فی القربا اینقدر قیمت داره که وزانش وزان رسالت پیغمبر است. قیمت رسالت و کار پیغمبر رو داره بیان میکنه و ما نمیتونیم بگیم بله پیغمبران دیگر گفتن، اما پیغمبران دیگه گفتن دیگه الا نداره، اما پیغمبر ما وقتی که فرمود یک الای پشت سرش آورد، یعنی من هیچ چیز نمیخوام مگر این، یعنی اینو میخوام منحصرن. ببینید جمله منفیه اگر در ادامهش حرف استثناء بیاد در تمام ادبیات دلیل بر انحصار است. مثلا ما در زبان فارسیش بگیم که حالا معمول شنوندگان ما و بینندگان ما فارس هستن، ببینید شما وقتی که میگید هیچ کس نیامد یا من هیچ کاری امروز انجام ندادم جز خوندن قرآن، یعنی چی؟ یعنی فقط قرآن خوندم، من هیچ کاری نکردم جز خوندن قرآن، یعنی فقط قرآن خوندم، معنای این جمله اینه. شما وقتی که میگی لا اسألکم علیه اجرن، من هیچ اجری تقاضا ندارم از شما الا المودت فی القربا، مگر مودت فی القربا را، این حصر درش است، یعنی فقط اینو میخوام، فقط این اجر من است، هیچ کار دیگه شما نمیتونید برا من بکنید، شما دنیا رو زیر پای من بریزید اجر من اینه.
بله.
یعنی مثلا تمام دنیا رو فرض حالا طلا بکنیم، چون ما بشر خیلی طلا رو خیلی قیمت براش، طلا بکنیم همه رو بریزیم زیر پای پیغمبر، واقعا کار پیغمبر اجرش این بود؟ نه، خیلی بالاتر از این، چیزی بالای بالا، خیلی متعالی، و اون چیه؟ مودت فی القربا. معلومه که اولا مودت فی القربا خیلی قیمت داره، وزانش وزان اجر پیغمبر. پس بنابراین مقایسه نکنیم. من را جمع بکنم بحث ما، یه نکته سومی مرز بکنم. نکته سوم این است که خب اگر ما میخواهیم اینجوری قیاس بکنیم، چون پیامبران دیگر اجر تقاضا نکردن، البته این اجر تقاضا کردن ربطی به خمس نداره، حالا این سوال کننده چون اینجوری داره سوال میکنه ما وارد این بحث شدیم، از ربطی به خمس نداره، خیال میکنه اجر مودت فی القربا یعنی خمس بدید، نه، مودت فی القربا یعنی اقتدا بکنید به قربا، یعنی تبعیت بکنید، نه یعنی خمس به اینا بدید، خمس که مال اینا اساسه، ربطی نداره این با اون. اما حالا چون وارد بحث شده و اینکه چون پیغمبران دیگر از امت خودشون چیزی تقاضا نکردن، منظور ایشون این است که یعنی ضمناً خمس تقاضا نکردن، پیغمبر اسلام هم نباید مثلا و تقاضایی در کار نیست، پس بنابراین خمسی در کار نیست. سوال در واقع اینه، من یه حرفی دارم و اون این است که اگر بخواهیم همه ی آنچه که پیغمبران دیگر داشتن رو بگیم پس پیغمبر ما هم باید اینجوری رفتار بکند، خب ما یه چند تا سوال داریم. خدا درباره پیغمبران دیگر میگد اگر اینا میخواستن وصی داشته باشن، وکیل داشته باشن، از ذریه خودشون قرار میدادن. درباره پیغمبران دیگه بهم آدرس میدم، قرآن است دیگه، چشمندی که نیست که، قرآن است. قرآن سوره انعام از آیه 82 83 شروع میشه تا 90 خوردی. 17 18 پیغمبر رو نام میبره، از اولش هم راجع به حضرت ابراهیمه. به حضرت ابراهیم میگه و من ذریتهی، از ذریه ابراهیم ما اینا را قرار دادیم. این بچه هایی که هستن تمامشون ذریه حضرت،
بله،
یعنی داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، هارون، همینطوری میاد زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط. خب دوستان ما خوب آوردن این آیه را. همه اینا میگه از ذریه، یعنی امتداد خط نبوت و رسالت مال ذریه است. چرا مال ذریه است؟ راجع به پیغمبران دیگه باید حتما ذریه ذریه باشه. بعد وقتی که ذریه رو انتخاب کرده تا به اینجا، آیه بعدش میگه و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم، بازم از پدرانشون ما انتخاب کردیم و از ذریات اینها، همین پیامبرانی که اسپردیم، از ذریات اینها هم باز دوباره افراد دیگر هم انتخاب کردیم و اخوانهم و از برادران اینها ما انتخاب کردیم. چرا نمیگه از و من صحبهم؟ چرا نگفت؟ نسبت به پیغمبر اسلام که رسیدیم همه اینها تعطیل شد. خوب اناد کردی چه از میکنم؟ رفتیم سراغ صحب و ذریه رو گذاشتیم کنار. چرا؟ ما سوال داریم. اگر میخواهیم بگیم آنچه که پیغمبران دیگر دارن پس پیغمبر ما باید همونو داشته باشه، آنچه که اونا کردن پس او هم باید بکنه، اونا خمس نداشتن پس پیغمبر ما خمس نداره، ما میگیم خب اونا ذریاتشون جای اونها بودند و کار اونها رو ادامه میدادن، چرا نسبت به پیغمبر اسلام که رسیدیم میگیم نه ذریه نه؟ ما سوال داریم. سوال هست، سوال بسیار جدی هم هست. پس ببینید اینجوری نباید مقایسه کرد، فعلا سوالات دیگه هم پیش میاد، حرفای دیگه هم پیش میاد. من بخوام یه مثال دیگه بزنم. ببینید در داستان طالوت چه اتفاق افتاد. قرآن نقل کرد داستان طالوت رو، در سوره بقره ما داریم. در داستان طالوت یک عده اومدن از پیغمبرشون فرمانده خواستن، یه فرمانده نظامی خواستن. پیغمبر است، از پیغمبرشون گفتن برای ما فرمانده انتخاب بکن، یه فرماندهی که پیغمبر نیست او که کاری انجام بدهد. خب قرآن نقل میکنه میگه اون پیغمبر گفت که بله ما برای شما از جانب خدا، یعنی ان الله اصطفاه علیکم، خداوند برای شما، ان الله بله قد بعث لكم طالوت، ان الله قد بعث لكم، ان الله قد بعث لكم، خدا برای شما طالوت رو به عنوان فرمانده انتخاب کرد.
بله.
چرا میگه خدا انتخاب کرد؟ یعنی پیغمبری داریم، خدا داره داستانش رو بیان میکنه، که انتخاب فرمانده در نبود پیغمبر با انتخاب و انتصاب مستقیم خدا اتفاق میفته. بعد اونا اعتراض میکنن که این که اصلا آدم گمنامی هست، ولم یوت ساعت من المال، این که اصلا مال نداره، نام نشان نداره، خونوادهش معلوم نیست. اومدن بهانه گرفتن، این که مثلا سنش کمه، این که فلانه، از این بهانه ها. فرمود که ان الله اصطفاه علیکم، خب من چیکار بکنم؟ خدا انتخاب کرد. ان الله اصطفاه علیکم، خب در پس پیغمبران گذشته پیغمبرانی داشتیم که خدا حداقل در قرآن راجب طالوت راجب این پیغمبر میگه که برای انتخاب فرمانده خدا وارد شد، خدا منصوب کرد. چرا راجب پیغمبر اسلام این رو نمیگیم؟ خب اگر میخوایم مقایسه بکنیم جاهای دیگه هم باید همین حرف رو بزنیم. حالا به خمس میرسیم این رو میگیم، جاهای دیگه حواسمون باشه. اگر این رو به صورت یک قاعده میخواهیم بیان بکنیم، 10 تا مسئله دیگر هم پس باید جواب بدی. چون فرق گذاشتند، پیغمبر اسلام نه، لازم نیست انتخاب بکند. پیغمبران دیگر انتخاب بکنه، اما پیغمبر اسلام نه، به امتش سپرده. بگیم چرا به امتش سپرده؟ جای سوال میشه. پس بنابراین این رو نمیشه به عنوان یک قاعده بیان کرد که آقا پیغمبر ما خمس داره، پیغمبران دیگر نداشتن، پس بنابراین پیغمبر ما هم خمس ندارد. میگیم خمس که آیه قرآن است، خدا این کار رو کرده، خدا این رو تشریع کرده. و نکته پایانی این که خمس اجل پیغمبر نیست، اصلا ربطی به هم نداره. خمس یک مسئله مثل زکاته، زکات مال فقرای غیر ساداته، خمس مال فقرای سادات. و البته مصارف دیگه هم داره. خب مگه سید اگر شدن فقیر نمیشن؟ و فقیر میشن. اسلام برای فقر و جبران فقرش چیکار کرده؟ زکات رو که ممنوع کرده، چون زکات ممنوع هست. زکات واجب رو نمیشه به سید داد. خب پس بنابراین اینا چی بشن؟ اینا پس تأمینه. اسلام اومده راه تأمین اینها رو بیان کرده، یعنی دو تا صندوق گذاشته. برای دیگران گفت که زکات باشه، برای اینا هم گفته که چی باشه؟ گفته که خمس باشه. صندوق فرق میکنه و البته شرایط و ضوابط و بحث های فقهی جزئیات دیگرش هم سر جای خودش. پس بنابراین نیام بگیم این خمس دادن یعنی اجر رسالت. اونی که به عنوان اجر رسالت در قرآن اومده الا المودت فی القرباس، مودت به معنای پرداخت خمس نیست، به معنای اطاعت هست و عرض کنم که اقتدا.
متشکرم. اجازه دارم محترم بینندگان عرض کنم که چون برنامه به صورت زنده و مباشر تقدیم دیدگان شما میشه، از طریق راه‌های ارتباطی هم که همکارانم زیرنویس کردن براتون، خیلی خوشحال میشیم، خیلی خوشحال میشیم اگر صدای گرم شما رو بشنویم، خیلی خوشحال میشیم اگر پیام هاتون به دست بنده حقیقی برسه. و خیلی بهتره که در همین موضوع مطلب خمس و حالا موضوعات دیگه‌ای که با رویکرد قرآن حضرت استاد میپردازن به هر حال یک کپ و گفتی داشته باشیم، شرکت کنید در تراوت و زیبایی برنامه بیافتید. حضرت استاد من سوال دوم رو فکر می‌کنم که اگر اجازه بدید سری بزنیم مطابق فرمان، یک میان برنامه ببینیم، یک نفسی شما تازه بفرمایید، برگردیم مجدد در خدمت شما خوبان و بینندگان محترم باشیم. در خدمتتون هستیم.
أبيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أبيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا فالعبد بأخلاقي سبقا أطيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا to live.
ندانم کدام این سخن گویمت که والاتری زن چه من گویمت. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق آدم هنوز آب و گل.
جمیل مستجای جمیل شیرن نبی البوایا شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسيم جسيم نسيم وسيم.
كم أثنى الله على خلق في أحمد أصطف من صدق قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقه.
أقيت على الحسن فالورد تضرع وعتمق حسن يا رب لك الخلق وفره فلا يحوي نزق.
خب الهی شکر، الهی شکر، آرزوی بهترین ها رو داریم برای همه شما بینندگان محترم در این شب و روزهای ماه رجب. بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید. امیدوارم که کل لبخند همیشه بر لبهاتون جاودان باشه. تمنا دارم، تقاضا دارم انشاءالله در این شب و روزهای ماه رجب ما همکارانم در شبکه جهانی ولایت و دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید انشاءالله. حضرت استاد در مورد خمس گپ و گفتی داشتیم، صحبتی داشتید. حضرت عالی چه وجهی داشته استاد در سوره شورا آیه الا المودت فی القربا، سوره‌ای که فرمود مدنی هم هست مکی نیست، چه وجهی داشته این عبارت؟
ببینید در سوره انعام که سوره مکی هست به پیغمبر اینطوری دستور داده شد، به طور مطلق اومده قل لا اسالکم علیه اجرا، دیگه الا و استثناء و اینجور چیزا نداره، یعنی مستقیم به پیغمبر میگه تو بگو، به خود پیغمبر اسلام هم هست لا اسالکم علیه اجرا الا، بله لا اسالکم علیه اجرا، دیگه الا هم نداره،
الا هم نداره،
دیگه استثنایی در کار نیست
در مکی.
یعنی به طور مطلق در سوره مکی پیغمبر مأمور است بگه من اجری نمیخوام. اما وقتی که مدینه میاد در سوره شورا قصه جور دیگه شد، به پیغمبر دستور داد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مال سوره شورا، سوره شورا در مدینه هست، درست شد؟ در مدینه نازل میشه. حالا چرا در مکه اینجوری نفرمود، اینجا اینجوری فرمود؟ به نظر میرسه نکته همین است که این ذل قربا در واقع ما میگیم که ناظر به کیه؟ ناظر به امیر المؤمنین هست و فاطمه زهرا سلام الله علیهما و امام حسن و امام حسین در اون روزی که داره نازل میشه. خب در مکه هنوز امیر المؤمنین و حضرت زهرا ازدواجی نکردن. اون ذل قربا به طور معنای دقیقش شکل نگرفته، لذا در مکه مطلق است. اما وقتی که در مدینه میاد اون ازدواج صورت میگیره، فرزندان پیغمبر، نوه‌های پیغمبر در واقع سبت تا رسول به دنیا میان، این آیه میاد. برای خاطر این نکته دقیقی داره به نظر. و الا اینطور نیست که نستجیر بلا خداوند فراموش کرده باشد، نه، در مکه هنوز ذل قربا شکل نگرفت. اگر در مکه نازل میشد به همین صورت چه اتفاقی که میافتاد؟ عنایت بفرمایید، قبل از اینکه امام حسن و امام حسین به دنیا بیان، قبل از اینکه امیرالمومنین و حضرت زهرا ازدواج بکنن و اون هیئت ذل قربایی شکل بگیره، قبل از اون اگر نازل میشد در مکه ذل قربا مصادره میشد، الا المودت فی القربا مصادره میشد. مصادره به نفع کی میشد؟ به نفع خب پیغمبر ذی القرباش کیان؟ عباس عمویش هست، نمیدونم فلان کس پسر عمویشه، فلان کس نمیدونم فامیلیشه، یعنی فک و فامیلای ظاهری رو میگرفت، در حالی که قرآن مرادش از الا المودت فی القربا اصلا اون نیست. قرب در واقع معنوی رو میخواد بگه، نه قرب جسدی را. قرب معنایی اینجا اراده شده، چون باید اجر رسالت در وزان رسالت باشه، اگر اون معنا توش دخیل نباشه اون وقت معناش میان فک و فامیلاش. و فک و فامیلاش کیا هستن؟ ابو لهب هم توش هست، ابو جهل هم توش هست، این که معنا نداره. این داره قرب معنایی رو میگه. لذا امیرالمؤمنین تو اینجا هست، تو این ذی القربا هست، اما عباس عمو نیست. با این که در بحث ارث عمو نسبت به پسر عمو چیه؟ اقدمه.
بله.
اما در اینجا نه. پس اینه که شاید البته ما باز اینم بگیم حکمت این که در یک سوره مدنی الا المودت فی القربا میاد، در سوره مکی همین پیغمبر در همین موضوع الا المودت فی القربا نداره، برای خاطر اینکه اونجا اصلا فی القربا ای شکل نگرفته. در مکه هنوز فی القربا موضوعا در خارج محقق نشده که این رو بگه. این نکته ظریفی داره و ضمناً به ما میگه که فی القربا معنای خاصی دارد و این معنای خاص رو باید توجه کرد. در خدمتتون هستم. سوال بعدی
از جانب شما محضر بینندگان بگم، آقا اجازه دارم بله. بگم که در یک محیط علمی تخصصی و بدون جدل آماده ایم، اگر صحبتی دارید، اگر شبهه به ذهنتون میرسه با برنامه در ارتباط باشید بفرمایید. ان شاء الله حضرت استاد و حضرتون پاسخ شبهه رو تقدیم خواهند کرد. حضرت استاد، قرآن در مصیبت ها به ما امر به صبر میکنه، نه به عزاداری. دوست بیننده ای که حالا شماره شون من ندارم، اگر بنابر عزاداری باشه فرمودن خب ما باید داره 124,000 پیامبر عزاداری کنیم، تو سال روز کم میاریم. خب اینو بفرمایید آقا، پس بنای ما قرآن تو در مصیبت ها فرمودن که صبر کنیم، حمله به صبر توصیه شده. قسمت دوم سوالشون رو مطرح کنم.
بله،
حالا
بله.
اینه که علمای شیعه حاج آقا یقه چاک زدن، به سر و سینه زدن، داد زدن، شیون کردن و در مرگ از این زار رو حرام میدونن.
درست.
بفرمایید که چطور میتونیم جنبندی داشته باشیم دو تا قضیه رو با هم که شما برای امام حسین و امامانتون این گونه عزاداری میکنیم؟
بله، عرض کنم خب این خودش چند تا سوال هست. حالا من یادم باشه، اولا نکته اول این است که خداوند توصیه به صبر کرده. بله، در مصائب شخصی عنایت بکنید، در مصائب شخصی توصیه به صبر است. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بله، این مال مصائب شخصی است. یعنی خود آقا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا داره صبر میکنه. مگه امام حسین صبر نمیکرد؟ مصیبت شخصی، به حساب شخصی برای خودش، پسرش داره شهید میشه، برادرش، برادرزاده، خواهرزاده، امام حسین داره صبر میکنه. اصبر الصابرین است امام حسین. لذا میگه صبرن علی قوائق، صبر یعنی اون، چون امام حسین مأمور به صبر است. هر کسی در غم عزیز خودش، در مصائب شخصی خودش مأمور به صبر است، بحثی درش نیست. اما من اگر برای پیغمبر میخوام عزاداری بکنم، عزاداری میخوام بکنم برای پیغمبران، حالا ایشون اشاره کرده برای 124,000 پیغمبر. بله، ایشون خیال بله. کرده که هر پیغمبری فقط یه روز مثلا در یه روز مرده و در اون روز هیچ پیغمبری دیگه اون روز دیگه حق نداره بمیره.
بله.
لذا سال میگه کم میاریم. نه، کم نمیاریم. در یه روز چند تا پیغمبر حالا با تاریخ‌های متعدد بله. میمیرن، از دنیا میرن. اما ما که مأمور نیستیم، مثلا ما مأمور نیستیم به عزاداری برای همه پیغمبران، حتی مأمور نیستیم برای عزاداری، یعنی این عزاداری هایی که نسبت به امام حسین علیه السلام هست نسبت به بقیه اهل بیت هم همه اینجوری وارد میدان بشیم. نه، خود اهل بیت به ما اجازه این کارو نمیدن.
بله.
امام حسین زیارت 40 داره، هیچ پیغمبر و امامی زیارت 40 نداره. چرا؟ برای اینکه ما مأمور نیستیم اصلا. پس اینطور نیست که ما مأمور شدیم به عزاداری برای همه و اون وقت وقت کم میاریم. نه خیر، ما بر اساس دستورات دینمون باید حرکت بکنیم. کجا به ما گفتن عزاداری بکنید؟ اون وقتم عزاداری ما میکنیم، این مصیبت شخصی نیست. اتفاقا از این باب ما شکر میکنیم. ببینید دعای زیارت عاشورا، اون در سجده یک عبارتی داره که حمد میکنیم
لکل
حمد و حمد الشاکرین علی مصابهم، یعنی بر مصیبت هایی که بر امام حسین رفته ما خدا رو شکر میکنیم. آه ببینید، مصیبت برای مصیبت داره خدا رو شکر. یه آدم متدینی هم هست، برای مصیبتی که بر امام حسین عارض شده همه کسانی که زیارت عاشورا میکنن چی میکنن؟ شکر خدا را بر مصیبت به جا میارن. پس مصیبت هست، شکرم هست، عزاداری بس چیه؟ ببینید این عزاداری دیگه شخصی نیست. اونی که گفتن در مصیبت مثلا عزیزان یقه چاک نزنید، عزیزان شخصی خودتو گفتن، اجازه نمیدن، فقه اجازه نمیده، برای خاطر اینکه اون اعتراض به قضا و قدر الهی میشه. داد و فریاد کردن مثلا حالت اعتراض خاص به معنای اعتراض، یعنی به معنای اعتراض، به الا گریه کردن رو کسی من نکرده. حالا من عرض میکنم، پس ببینید اینا رو با هم قاطی نکنیم، اینا هر کدوم جای خودشه. این که اسلام امر به صبر کرده، امر به صبر در چی؟ در قصه، حالا فعلا در بحث مصیبت، در مصیبت وقتی که میگه مصیبت یعنی مصیبت شخصی. اما اگر عزاداری شما به معنای احیاء دین شد، عزاداری به معنای نفی ظلم و ستم و ستمگران و براءت از ستمگران شد، این که داد و فریاد نیست توش، که این که توش فرهنگه. اگر عزاداری به معنای تحویل گرفتن و تلقی صحیح آرمانهای الهی و دینی مثل شعارهای عزتمندانه مثل هیهات من نزله شد، اینو که نگفتن که این به معنی یقه چاک زدن است، که این به معنی شیون کردن و اعتراض به قضا و قدر الهی است. اینا رو قاطی نکنیم، هر کدوم برای خودش. این یه نکته. نکته دیگر این است که صبر کردن با گریه کردن منافات نداره. من بذار دلیل قرآنیشو بگم. درباره حضرت یعقوب پیغمبر که دیگه از بین پیغمبران اگر بخوایم یک پیغمبر صبور پیدا بکنیم، حضرت یعقوب، قرآن چون تاییدش کرده، دو جا یعقوب پیغمبر داره عرض کنم که فصبری، بله، صبرون جمیل، یعنی البته من با اون چرا که در تقدیر آیه بوده گفتم، صبرون جمیل ایشون داره، در واقع یعنی صبری یا فصبری صبرون جمیل، صبر من صبر جمیله. یوسفو بردن، گفت صبر جمیل میکنم. بنیامینم بعدن بردن و دستگیر شده بود، بازم گفت که صبر جمیل. در یک سوره، سوره یوسف، دو بار یعقوب پیغمبر واژه صبر رو به کار میبره. پس خدا هم داره تاییدش میکنه که فصبرون جمیل، یعنی صبر زیبا جمیل در راه خدا صبر میکنم، صبر کرد. اما همین خدا آیا فرمود این یعقوب صبور اصبر و صابرین اینقدر گریه کرد که چشمش نابینا شد؟ بله، و بیزت عیناه من الحزن و هو کظیم، بازم قرآن گفته، بازم تو همین سوره گفته. پس معنای این میشه چی؟ میشود هم آدم صبور باشد، صبر بکنه بر مصیبت، اما در این حال گریه هم بکنه. چی گفته گریه کردن به معنای بی صبریست؟ اگه بی صبریه، این آیات رو پس باید حلش بکنیم. این آیات پس متناقض است. یعنی آیه قرآن در سوره یوسف متناقض حرف زده، چون هم میگه که یعقوب پیغمبر آدم صبوریه، ادعا میکنه، خدا هم تاییدش میکنه، و هم در این حال گریه میکنه اونقدر که چشمش نابینا میشود. ما که این ادعا را نداریم، ما مسلمان هستیم. پس معلومه قرآن میخواد به ما بگه که میشود در عین این که صبر کرد، صبر یعنی اعتراض به قضای الهی نداشته باشه، صبر میکنم برای قضای الهی، اما گریه میکنم. این گریه کردن به معنای اعتراض نیست، این برای محبت قلبی منه، این برای تخلیه شدن منه، این برای اینکه لازمه آدم بودن و انسان بودن منه، این برای خاطر اینکه من عاطفه دارم، من احساس دارم. پس اینا رو با هم قاطی نکنیم، اینا هیچ ارتباطی با هم نداره. هم میشود صبور بود، صبر کرد عزتمندانه، اما می شود برای امام حسینم گریه کرد. گریه کردن به معنای بی صبری نیست، به معنای اعتراض به قضای الهی نیست، به معنای تسلیم قضای الهی بودنه. اما گریه می کند برای اینکه فرهنگ امام حسین رو می خواد به جانش بنشونه و بگیره و تلقی صحیح بکنه و اون فرهنگ امتداد پیدا بکنه. خب پس بنابراین این که بیاییم بگیم که بله اسلام دستور داده به اینکه گریه نکنید که چنین چیزی نیست. ببینید یه چیز دیگه هم بگم، این هم از آیه قرآن است. اتفاقا درباره گریه خود قرآن هم وارد شده. قوم حضرت موسی یک عده‌ایشون به هلاکت رسیدن. وقتی که به هلاکت رسیدن قرآن نقل میکنه، میگه اینا به هلاکت رسیدن. فما بکت علیهم بر اونایی که به هلاکت رسیدن گریه نکرد آسمان. فما بکت علیهم السمان، اهل آسمان بر اونا گریه نکردن. یعنی چی؟ یعنی اینا قابل این نبودن که کسی براشون گریه بکنه.
پس اصل گریه موضوعیت
پس احسن معلوم از این آیه استفاده میشه. فما بکت علیهم السماء والارض، آسمان و زمین بر اینا گریه نکرد، که منظور البته بعضی از مفسران میگن یعنی اهل آسمان و زمین، یعنی هیچ کس دردشون هم نگرفت برای اینا. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا آدمایی بودن که ما اینا رو از بین بردیم، ما اینا رو به هلاکت رسوندیم. خب یعنی تنبیهشون کردیم، عذابشون کردیم، اینا دیگه استحقاق این معنا رو نداشتن. معنا و مفهوم مخالفش این است که کسانی که آدمای درستی هستن و از دار دنیا میرن، دوچار مصیبت میشن، گریه کردن برای اونها خودش لیاقته. لذا وقتی که جعفر طیار به شهادت رسید، این در منابع اهل سنت هم است، پیغمبر فرمود و علی مثل جعفر فلیبکی الباقون، بر مثل جعفر است که باید گریه کنندگان گریه بکنند، مثل جعفر. ولذا ما در روایات داریم، علامه امینی در کتاب سیرتونا و سنتونا روایاتش هم جمع کرده، خیلی کتاب جالبی هست، جمع جور از منابع اهل سنت، که پیغمبر برای امام حسین گریه کرد. جبرائیل چون خبر آورده، تربتش آورده، اینا هست، خب پیغمبر براش گریه کرده. اعتراض اگر داریم به پیغمبر بگیم چرا پیغمبر گریه کرد، ما که امتشیم. خدا که به ما دستور داده خذوا ما آتاکم الرسول، هر کاری که او کرده شما اخذ بکنید، ما هم داریم اخذ میکنیم. در منابع شیعه و اهل سنت هم از پیغمبر ما برای امام حسین گریه کرد، چون جبرائیل بهش خبر داده بود در آینده به شهادت میرسه. خب پیغمبر گریه کرد، اما من اگر بخوام گریه بکنم، این گریه اعتراض به خداست، این گریه یعنی بی‌صبری، اصلا ربطی به صبر نداره. اگه بی صبریست پیغمبر چرا گریه کرد؟
ما یه تمیزی هم میتونیم قائل بشیم بین گریه کردن و جزع و فزع. شما شاید بگید که جزع و فزع نکنید، شیون به درگاه خدا، ولی اصل گریه کردن تو
جزع... شما بله، جزع و فزع به معنای اعتراض بله. بر قضای الهی، همه الانش هم بر امام حسین باشه بازم
نشده.
اعتراض یعنی من به خدا میخوام اعتراض بکنم، گریه من به این معنا یا داد فریاد من برای این باشه که تو چرا گذاشتی؟
بدل از دست دادن عزیزامون، خودمون، مسائل شخصیمون،
در مسائل شخصی میتونی. یعنی در واقع پس اینا رو باید تفکیک کرد. اگه درست مطلب منتقل بشه، اون وقت میبینیم که نه، اینطور نیست که بگیم این بی صبریه یا این در اعتراض به خدا و قضا و قدر الهی.
دو قسمت دومش رو نفهمید، علمای شیعه متوجه میگه هم یقه چاک زدن، سر و سینه زدن رو.
بله اونم اشاره کردم. ببینید بله. اون هم در احکام شخصی خودشه، یعنی هر شخصی نسبت به مصیبت عزیزان خودش حق یقه چاک زدن و نمیدونم اون نطبه های خاصی که بازم به معنای اعتراض به قضای الهی باشه رو نداره. الان هم حرام است، درست است، ما روایت داریم و کسی هم حق نداره این کار رو بکنه. بله یه استثناءاتی داره، مثلا برای پدر و اینها، پسر برای پدر در این حد، و الا این بله در فقه اومده. این مسئله فقهی است، این مسئله فرعی است. اونی که در ارتباط با امام حسین است و گریه و عزاداری برای امام حسین، اون دلایل خاص خودش رو داره، با این تفاوت داره، با این مسائل فقهی شخصی تفاوت.
خیلی متشکرم. حاضر فکر میکنم سوال آخری باشه که به ذات زمانون اجازه میده محضرتون باشیم. فرمودن که در ماجرای هجرت و غار سکینه و آرامش بر ابوبکر نازل شد، زیرا او خائف بر جان پیامبر بود. پیامبر که نیازی به سکینه و آرامش نداشت. چرا استاد؟
بله، شاید این سوال وقت بیشتری بخواد. من حالا بله. میگم تا هر جایی که رسیدیم، اگر موند برای جلسه بعد انشاءالله باشیم در خدمت. ببینید، آیه غار آیه ای است که در سوره توبه اومده. الا تنصروه فقط نصره الله. این آیه، من یه توضیح مختصر بدم، در ماجرای جنگ تبوکه. ماجرای جنگ تبوک چون در تابستون داره اتفاق میفته، گرم بود و بالاخره راه هم طولانی بود، از مدینه تا تبوک 600-700 کیلومتر، بیش از 700 کیلومتر راهه. اون در اون زمان با اون اسباب و مسافرت سخت و سنگین واقعا سخت بود که از اینجا لشکر بکشن، اونم در مقابل ابرقدرت زمان روم. لذا اعتراض کردن مسلمین، خیلی اعتراض کردن که آیه قرآن اومد و خیلی تند، و قبل از این، یعنی قبل از این آیه غار، آیه دو تا سه تا آیه قبل از اون خیلی تنده، تا به اینجا میرسه به مسلمان ها میگه، میگه نمیخواید برید، یاریش نمی کنید. الا تنصروه، اگر شما یاریش نمی کنید، فقط نصره الله، خدا یاریش کرد. یاریش کرد یعنی کی؟ یعنی چه کسی رو یاری کرد؟ یعنی ابوبکر. یاریش کرد یعنی درباره پیغمبر است. این آیه درباره پیغمبره. چرا؟ برای که قبل از اونم درباره پیغمبر داره میگه که شما به فرمان خدا آنچه را که پیغمبر بهتون ابلاغ کرده رو شما بچسبید و برید برای جنگ تبوک. چرا نمیرید؟ داره اینو میگه، اگر نمیخواید برید در این جنگ یاریش بکنید، بدانید خدا اون وقتی که تنهای تنها هم بود یاریش کرد. خب عنایت بکنید. الا تنصروه فقط نصره الله، اگر شما یاری نمیکنید، خدا یاریش کرد. کجا یاریش کرد؟ این در سال نهم داره نازل میشه این خود این آیه، اما اشاره میکنه به 9 سال قبلش، میگه در اون زمانی که تنها در غار بود یاریش کرد. اذ اخرجه الذين كفروا ثانيه اثنين اذ هما في الغار، یاریش کرد. بعد میاد به اینجا میرسه، چگونه یاریش کرد؟ خوب عنایت بکنید، این آیه دو بخش داره. اونایی که اهل ادبیات هستن دقت بکنن، تو این آیه دو تا فا داره، تو این آیه یکی فقط نصره الله، این یک فاه، عنایت بکنید آیه رو دقت بکنید، الا تنصره فقط نصره الله، یک فا اینجا داره، یک فای دیگه هم جلوتر داره، میگه فانزل الله سکینته علیه. این فانزل الله سکینته علیه بیان اون فقط نصره الله است که اول گفته. خب اینجا سوال این است، در واقع سوال اینجاست بله. که فانزل الله سکینته علیه، میگه این ضمیر علیه برگرده به ابوبکر، بگه پس خدا سکینه را بر او
نازل
کرد. او یعنی کی؟ بر او نازل کرد یعنی کی؟ این بیننده میخواد بگه بر او، یعنی بر ابوبکر نازل کرد.
ضمن اینکه توجیه هم داشته باشین که بر پیامبر ما نیازی به
سکینه نیست. حالا اون نیازی بله. نیست رو من بعدا توضیح بدم. این ادعا الان اینه، این ضمیر علیه که گفته بر او سکینه و آرامش نازل شد، یعنی بر ابوبکر. میگیم آقا اگر این باشه آیه قرآن غلط میشه. چرا غلط میشه؟ برای خاطر اینکه مثل اینکه اینجوری بگی شما اول بحث درباره پیغمبر داری صحبت میکنی، بعد بخوای توضیح بدی بری راجع به کس دیگه صحبت بکنی. خب این چی شد؟ یعنی اول بحث اینجوریست، اگر شما او را یعنی پیغمبر را یاری نمی کنید، پس بدانید که خداوند او را یاری کرد در فلان جا. چجوری یاری کرد؟ میخواد بیان بکنه. فانزل الله بیان اونه
بله.
بیانه فانزل الله سکینه، یاری چگونه کرد؟ این که بر او سکینه نازل کرد. خب بعد بیای بگی که این بر او، این بر اوی دوم یعنی ابوبکر. اولی بگی خدا یاریش کرد پیغمبرش را، چگونه؟ بر ابوبکر سکینه را نازل کرد. چطور؟ این که اصلا ربطی به هم نداره. لذا ابن عاشور از علمای اهل سنت در التحریر و التنویر زیر این آیه، کسانی که اهلش هستن ملاحظه بفرمان، ابن عاشور خودش از علمای اهل سنت به اینجا میرسه، میگه من تعجب میکنم از تحیر بعضی ها که این ضمیر رو میخوان به ابوبکر برگردونن. این اصلا نمیشود، برای اینکه کلام غلط میشه. شما یه مطلبی رو میگی، بعد میخوای توضیحش بدی، درباره یه چیز دیگه میگی. بعد همم ضمیر همم میگی او او او، اون اوی اول به پیغمبر برگرده، این اوی بعدی به یکی دیگه. این که اصلا یک حکیم، یک سخنور، یک سخنشناس اینجوری حرف نمیزنه. خوب اینات کردی؟
این که ملافات با ادبیات عرب
اصلا جور در نمیاد. شما مبین با مبینت میخواد اختلاف داشته باشه؟ اصلا معنا نداره. شما دو تا فا داری، این یکی بدل اونه، این میخواد اونو بیان بکنه، نحوه همون نصرت رو میخواد بیان بکنه. خب نصرت برکی قرار بود برای پیغمبر رو بحث بکنی، یه دفعه کلام عوض شد بدون هیچ دلیل و هیچ قرینه. این که اصلا لغویت در کلام و عوض بودن حرف است. این نکته اول. نکته دوم این است که خب میگید که این گفت که ابوبکر خائف بوده، پس بنابراین باید سکینه بر او نازل بشه، پیغمبر که خوفی نداشته. البته اینجا اصلا بحث خوف نیست، چون بحث حزن، لا تحزنه. یعنی پیغمبر به صاحبش که ابوبکر در غار همراه اوست، پیغمبر بهش فرمود اذ یقول لصاحبه لا تحزن، محزون نباش، نه یعنی خائف نباش. حالا ایشون میگه خائف، خائف و حزن باشه هر دوش یه جور. ببینید ایشون میگه که چون ابوبکر حالا به قول ایشون خائفه و به قول دقیق تر چون محزون بوده، پس نزول سکینه مال کسی است که خائف یا محزونه، نه مال پیغمبر که اونجا خیلی همچه عادی مثلا نشسته بود، دشمنم جلو، چون دشمن اومده بود لب غار. این لحظه رو داره میگه. ببینید باید بریم سراغ قرآن ببینیم سکینه کی نازل میشه. از قرآن اگر سوال بکنیم، قرآن خودش بیان خودشه، خودش تفسیر خودشه. سه جای دیگه قرآن، دو جای دیگه با این میشه سه جا بحث نزول سکینه در قرآن هست. کمک بگیریم از جای دیگه کجاها قرآن بحث نزول سکینه رو داره. فقط در شدائد، در تنگناها، نه در خوف و حزن. ببینید پیغمبر ما بارها محزون شد و قرآن بارها بر پیغمبر نازل شد لا تحزن علیهم، محزون نباش. یا ولا یحزن که قولهم ولا یحزن که الذین یسارعون فی الکفر. این آیات قرآن است دارم میخونم. به پیغمبر میگه، میگه محزون نباش، نگران نباش، نگران نباش. خب پیغمبر محزون هست، محزون شد، چرا براش سکینه نازل نشد؟ اگر قراره که در موارد حزن سکینه نازل بشه، از همه سزاوارتر به سکینه، یعنی آرامش، طمأنینه، خود پیغمبر است. چون سکینه رحمته. سکینه رحمت. دو جایی که سکینه نازل شد غیر از اینجا، هر دو مال جالبه، هر دو مال جنگ، جنگ و گریز و نبرد و خشم و ایناست، و هر دو هم اصلش بر پیغمبر نازل شد. جالب اینجاست، اصلا وقتی که سکینه میخواد نازل بشه، قرآن میگه اولش بر پیغمبر نازل میشه، بعد به دیگران میرسه. کجا؟ در همین سوره توبه میگه فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. علی رسوله میگه اول نازل شد سکینه بر پیغمبر، چون رحمت، رحمت اول باید به رحمت للعالمین برسه و بعد از اونجا منتشر بشه به مؤمنین برسه. سکینه نزولش در قرآن که ظاهرا وقت نداریم، برای شدائد و تنگناهاست، نه برای حزن یا خوف. ما موارد متعددی داریم در قرآن که حزن هست، خوف هست، اما سکینه در کار نیست. اما در شدائد چرا؟ دیگه من اکتفا کردم.
میدونید آقا من یادداشت کنم جلسه بعد مجدد بپرسم.
به نظر من
بله جا مجدد بپرسم.
بعضی از آیاتشو بیاریم.
تمام می‌کنم. خیلی متشکرم از محضر شما بینندگان محترم، تقدیر و تشکر می‌کنم از صبر و شکیبایی شما خوبان، از اینکه حوصله به خرج دادین برنامه خودتون رو یک بار دیگه. ان شاء الله زنده باشیم هفته دیگه شب و روز مبعث نبی مکرم اسلام حضرت خطیب مرتبت مهمان خونه گرم شما باشیم. تا برنامه دیگه، دیدار دیگه، همه شما خوبا رو به خداوند منان می‌سپارم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشید. بدرود، خدا نگهدار.